الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در زمهریر برف، در پرده های ذهن من از عهد کودکی، سرمای سخت بهمن و اسفند اینگونه نقش بسته است: اهریمنی. اما همیشه در پی اسفند هنگامه طلوع بهار است و ایمنی. شب هرچه تیره تر شود آخر سحر شود، اینک شکوه نوروز آنسان که یاد دارمش از سالهای دور، بنگار قرن هاست که در انتظارمش. آن سوی دشت خالی اسفند کوهیست شکل کوه دماوند. یک شب که مردمان همه خوابند، ناگهان از دور دست ها آواز و ساز و هلهله ای میرسد به گوش. طبل بزرگ رعد برمی کشد خروش، شلاق سرخ برق خون فسرده در دل ابر فشرده را می آورد به جوش. باران مهربان بوی خوش تراوت و رحمت، آنگاه دریای روشنایی در نیلی سپهر، معراج شاعرانه پروانگان نور در حاله بزرگ سپیده، ظهور مهر گردونه طلایی خورشید با اسب‌های سرکش، با یال‌های افشان، با 100,000 نیزه زرین بید مشک بر روی کوه سار پدیدار می شود. آنک بهار که زیر طاق نصرت رنگین کمان، چون جان روان به کوچه و بازار می شود. دشت بزرگ از نفس تازه نسیم گلزار می شود.
دو شاخ نرگس تیار دل بچه خوشت ریدنین ایوان پراکند، اگر صد گونه غم داری چون نرگس به روی زندگی لبخند گل نارنج و تنگ آب و ماهی صفای آسمان صبحگاهی، بیا تا عیدی از حافظ بگیری که از او می ستانی هرچه می خواهی. گفتم بهارت خوش که فکر دیگرانی، سحر دیدم درخت ارغوانی کشید سر به بام خسته جانی به گوشه ارغوان هسته، گفتم بهارت خوش که فکر دیگرانی. سریز بوی گل ها مست داری، کتاب و ساغری در دست داری، دلی را هم اگر خوشنود کردی به گیتی هرچه شادی از داری. چمن دل کی زمین خرم هوا تر نشستن پای گندم زار، خوشتر امید تازه را دریا و دریا، غم دیرینه را بگذار و بگذر، غم دیرینه را بگذار و بگذر.
زمزمه ای در بهار، اجرا و نغمه امید هادی نژاد روی شعر فریدون مشیری.
Thank you.
به نام نور محض که جهان استوار به ذات اوست. درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. عصر چهارمین روز اسفند بر شما به نیکی و سلامتی، آرامش و بهروزی شما خواسته و آرزوی همیشگی منه. پنجمین روز از ماه فرخنده رمضان رو پشت سر میگذاریم. خوش نماز و روزه باشید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران جام جم. برنامه امروز رو با شعری از زندیات فریدون مشیری آغاز کردم و از شما دعوت میکنم تا حوالی ساعت 16 کنار ققنوس بمانید. گفتگوهای امروز در ققنوس. چهاردهمین دوره دانشگاهی هنرهای شاهنامه‌ای و گفتگو با دکتر یاسر موحدفر. کتاب آرزوهای دست ساز، گفتگو با نویسنده و پژوهشگر میلاد حبیبی. ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. برگزاری چهاردهمین دوره دانشگاهی هنرهای شاهنامه ای. چهاردهمین دوره دانشگاهی هنرهای شاهنامه ای به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هنرهای اسلامی ایرانی، استاد فرشتیان و به کوشش بنیاد سعدی در حال برگزاریه. قصد دارم با آقای دکتر یاسر موحدفرد، رئیس بنیاد فردوسی، گفتگو کنم تا درباره اهداف برگزاری این دوره برای من توضیح بدن و بیشتر در جریان دوره دانشگاهی هنرهای شاهنامه‌ای قرار بگیریم. درود بر شما آقای یاسر موحدفرد، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. همطور که شما هم اعلام کردید، خوشبختانه چهاردهمین دوره‌های دانشگاهی هنرهای شاهنامه‌ای به میزبانی دانشگاه هنرهای ایرانی استاد فرشتیان و به پوشش بنیاد فردوسی در حال برگزاری هست که خوشبختانه، خب می‌دونید، یکی از دستاوردهای پس از تأسیس جهانی نقالی در یونسکو این بود که ما بتونیم برای نخستین بار هم کودکان، نوجوانان، هم دوره‌های تربیت مدرسی ویژه جوانان بزرگسالان رو با دانشگاه‌های گوناگون در دوره‌های گوناگونی که برگزار کردیم داشته باشیم و یه نسلی رو خوشبختانه چندین سال هستش که تربیت بکنیم که خودش منشأ در واقع خیرات و برکات خیلی خوبی بوده، از این جمله که خب خیلی از این عزیزان الان با این مدرک هایی که از دانشگاه های گوناگون از جمله دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامعه علمی کارپوز و برای نخستین بار دانشگاه هنرهای ایرانی استاد فرشیان که خب میدونی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هست، میتوانند در شهرهای گوناگون ایران بتونند دوره های رو خودشون دیگه برگزار بکنند. و خب به هر روی با توجه به اینکه کتاب هایی هم تو این زمینه تلاش شد که نگارش بشه، پژوهش بشه و بسیارش هم خدا رو شد به چاپ رسیده، به ویژه در واقع برای کودک و نوجوان ما کتاب شاهنامه رو به عنوان کتاب آموزشی و نمایشی که این امکان برای همه عزیزان فراهمی که غیر از این.
خب صداتون رو من از دست دادم آقای موحد فرد، من میشنوید؟
های جدیدی ببینید که بسیار از استادان سرآمد ایران دارن رو در یک کتاب بتونن برای کودکانشون به ویژال در بخش فلان دیباچه و دوره پیشتادیان داشتن، همون رو در واقع به کتاب 365 روز برای بزرگ سالان ما خوشبختانه چند زبانه تونستیم که به چاپ برسونیم، چون میدونید ترجمه های بسیار ارزشمندی هم از شاهنامه فردوسی وجود داره که کهن‌ترینش برای قوام الدین بنداری اصفهانی هستش که 800 سال پیش، یعنی میشه گفت نزدیکترین کسی بوده که مدعی بوده شاهنامه فردوسی رو تونسته بخونه و برگردان به زبان عربی بکنه، که بسیاری از کشورهای اسلامی هم از شاهنامه فردوسی به همین روی اقبال نشون دادن که بتونن از آموزه‌های اخلاقی و داستان‌های کهن ایرانی بهره بگیرن. دو دیگر خب ترجمه‌هایی که به زبان‌های انگلیسی شد از 200 سال پیش که جنبش شاهنامه‌پذیری در کشورهای اروپایی به ویژه انجام شد، بسیاری از کشورهای جهان تلاش کردن که شاهنامه فردوسی رو به زبان‌های گوناگونی ترجمه بکنن. خب میشدش که پرشمارترین و بهترین ترجمه‌هایی که به زبان‌های دیگه شده به زبان انگلیسی اون دو تا از ترجمه‌هایی که دیگه سال پیش انجام شده بود رو برگزیدیم. یکیش در واقع ترجمه بانو هلن زیمر هست که میشدشون خلاصه نوشته و قابل فهم هست برای کودک، ما برای کودکان و جوانان برگزیدیم. و دو دیگر برادران وارنر، آرتور و ادموند وارنر که در 5 جلد شاهنامه فردوسی رو 200 سال پیش ترجمه کردن که میشه باید فاخرترین ترجمه های شاهنامه هست. و به دیگر هم ترجمه جولمول به فرانسه هست.
بله بله،
که خود در واقع جولمول البته میدونید که از ویراستاران بسیار برجسته شاهنامه فردوسی، یعنی نسخه ما داریم به نام نسخه در واقع تصحیح جولمول که به همون شاهنامه فردوسی پرداخته، یعنی نسخه بسیار ارزشمندی است. فقط شعرهایی که نسخه جولمول داره در خیلی از شاهنامه‌ای که ما در اختیار داریم وجود نداره، که این احتمال داره که نسخه‌ای در 200 سال پیش وجود داشته که شاید به دست ما نرسید یا در اختیار ما دست کم نشه. چون می‌دونید ما 730 نسخه شاهنامه داریم که در کتابخانه ها، موزه ها و دانشگاه معتبر جهان اعلام شده که وجود داره، ولی نسخه هاش در دسترس نیست. آنهایی که در دسترس هست رو تلاش کردیم که کنار هم دیگه بچینیم به یک چیزش که نسخه معیار برسیم که کمترین میشه گفتش که ایراد رو داشته باشه و در این حال بتونه در واقع یک نسخه آموزشی باشه. یعنی ما هم متن روان برای این کتاب ها آماده کردیم، هم شعرها چینش شده، به قول بچه های در واقع نمایشی میگن آجر چینی نمایشی شده که مفاهیم بتونه در قالب اون هنر مدرن تئاتر و سینما هم قابل عرضه بشه. مثلا برای نمونه اگر ما میگیم به نام خداوند جان و خرد، یعنی خداوند رو خود فردوسی در آغازین شاه بیت شاهنامه معرفی کرده، ما همین رو در صنعت سینما و تئاتر بهش میگیم نمای معرف.
بله
خب ما تلاش کردیم بر بقیه حتی آموزه های میشه گفتش که انتزاعی هست. مثلا اگه مثلا خرد معرفی بشه، باز نخستین مصرعی که مثلا ما برگزیدیم نخست آفرینش خرد روشناست، این نخستین چیزی که خدا غنم
ستایش خرد.
و به همین ترتیب ما برای داستان‌ها و میشه گفتش که همه اون موارد آموزشی همین ها رو داریم آموزش میدیم که نسل میشه گفتش که آگاه هم نسبت به شاهنامه های کهن، هم کلیپ واژه هایی که حتی خیلیش میشه گفتش که مخفوت واقع شده، که خودش بعضی موقع ما یه کلیپ واژه‌ای که در شاهنامه هستش که کمتر داره ازش بهره گیری میشه، خودش میشه گفتش که یک جمله است، یک مقاله است، اینقدر که مفاهیم در برش هست.
بسیار خوب آقای موبایل فرد،
این گونه خدا رو شکر تربیت
بکنم. ببخشید، آن چیزی که من متوجه شدم از فحوای فرمایش شما بیشتر در حوزه محتوا بود. از منظر ده. فرم دقیقاً چه رشته‌ای در این دوره تدریس میشه؟ مثلا شاهنامه خوانی است، نقالی است، شبیه خوانی است، پرده خوانی است، چی داستان؟ الو صدای من میشنوی؟ خب متاسفانه سوال رو که پرسیدم ارتباطمون قطع شد، حالا تلاش میکنیم دوباره بتونیم باشون صحبت کنیم، چون به جای جذابی رسیدیم، مثلا دوره آموزش نقالی احتمالا وجود داره، یا داستانها رو میخونن، خواندن و خوانش شاهنامه باید باشه، یعنی دکلاماسیون، و بعد در ادامه اون تحلیل، تفسیر و تأویل متن. خوشبختانه ارتباطمون با آقای دکتر موحد فرد دوباره برقرار شد. آقای موحد فرد، پرسش من این بود که آنچه که من در فرصت پیشین از بیان شما درک کردم بیشتر در حوزه محتوای این دوره‌های آموزشی بود، دوره‌های دانشگاهی بود. از منظر فرم و شکل قرار هست این بچه‌ها دقیقاً بر سر چه کلاس‌هایی بنشینن؟ مثلا نقالی هست، پرده‌خوانی هست، خواندن یا خوانش متن هست، چه اتفاقی دقیقاً میفته؟ یعنی میگم من خواهم برم سر چه کلاسی دقیقاً؟
بله، همطور که حالا تو میدونید خواستگاه شاهنامه فردوسی خب بالاخره خراسان رضوی است. من ببخشید تو همین روزا زادروز بنده هم بودی برسه میگرفته بودن.
آقا زادروز شما با فرخندگی باشه،
ما داریم محبت داریم، دفتر مشهد رو هم خدمت عزیزان بودیم، در مسیر در واقع مشهد به تهران هستیم. پوزش میخوام اگر قرار
خواهش میکنم،
امیدوارم که بیقدر نشه. خدمت شما عرض میکنم که نکته بسیار درستی رو شما گفتید. تلاش این بود با توجه به اون ثبت جهانی که در زمینه نقالی انجام شده و تعهدهایی که در واقع نهادهای ایرانی موظفن پس از ثبت، که میدونید ثبت نقالی در معرض خطر ثبت شده بود، ما برای اینکه بتونیم یک نسلی رو احیا بکنیم که نسبت به نقالی و شاهنامه خوانی چیرگی داشته باشن، از کودکان 4 تا نوجوانان 18 سال رو داریم آموزش میدیم، از 18 سال به بالا که عرض کردم دوران در واقع مدرسی رو میتونن داشته باشن، کسانی که تو این سالها در کودک و نوجوان واقعا توی سطح عالی باشن که بتوانن مدرس هم بشوند رو ما داریم آموزش میدیم. تلاشمون هم هستش که اولویت رو بذاریم برای نقالی و شاهنامه خوانی بر پایه بازیگری، دو دیگر مجریگری و شعرخوانی رو هم ما در دستور کار داریم که غیر از شاهنامه خوانی بتونیم روی در واقع دیگر متن‌های ادبیمون هم کار بکنیم، به ویژه متن‌های مثل حافظ و سعدی و مولوی و از این دست. به هر روی تلاشمون بود که این نسل رو تربیت بکنیم. البته که برخی از دوره‌هایی که اقبال بیشتری هم وجود داشته درباره شاهنامه نگاری هم کارهایی رو انجام دادیم، پس هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی که خیلیش هم داشته به دست فراموشی سپرده میشد، مثل نقاشی قزلخانی، نقاشی پشت شیشه، تا در واقع حتی هنرهای مدرن تو حوزه تجسم مثل فوتوکلاژ، فوتومونتاژ، که اثرهای بسیار خوبی هم که آماده سازی میشه به صورت کارگاهی، هم تو کتاب‌ها داره چاپ میشه، هم در قالب نمایشگاه داره عرضه میشه.
آقای موفق، این 14
تا این بوده که ببخشید یه نسلی رو در واقع بتونیم داشته باشیم که هم اینا پرچم داره در واقع نقالی و شاهنامه خوانی درست باشن، که البته پرده خوانی رو هم شامل میشه دیگه، ولی چون بچه‌ها و بزرگترها سعیشون این بوده که بتونن با حداقل و به قول من بدون حتی پرده بتونن اجرا بکنن، اون پردهشون میدونه که داستانهای خودش رو داره، هزینه داره، بسه میشه با به صورت مدرن هم حالا میگن بنر اصطلاحاً دیگه چاپ بشه و اینها، چون آمد آورد و در واقع نصفش و اینها سخت بوده تو مراسم و جایگاه گوناگون، معمولا از چیزهای مدرن استفاده شده دیگه، پرده ها به صورت ویدیو پروژکشن یا مثلا بنر نصف شده و اینها. البته که ما جایگاهش هم وجود داشته، پرده خانی رو هم تلاش کردیم که پرده عصر رو هم بیاریم و در کنار در واقع نمایشگاهی که میگذاریم نقاشان قهوه خانی که نقاشوی اصلشون میارن اون پرده خانی هم صورت میگیره.
بسیار. من اینجا یه توضیح کوچکی هم بدم، این نقالی درست در واقع خب نقالی شیوهای متفاوتی داره، در واقع هر کدام از کسانی که هستن و داعیه دارن پیشکسوت هم هستن، حالا شاید فاقد مثلا ایده های دانشگاهی باشن، ولی به هر حال به صورت سنتی این کار رو ادامه دادن و یه گونه ای از نقالی هستن، چنان که مثلا نقالی سبک آسد مصطفی سعیدی با مثلا نقالی سبک مرشد برمزیان متفاوت هست. بله خدایشان رحمت کن. این یکیش فرمایش کردین سبک درست نقالی، فکر کنم بیشتر در حوزه اجرای متن و اینهاست دیگه، وگرنه نقالی خب سبک متفاوت، ولی کسی نمیتونه مدعی بشه که این سبک ترازه در واقع دیگه.
نه درسته؟ نه، ما تلاشمون این بوده که با حضور در واقع استادان نام‌آوری که تو زمان‌های گوناگون حضور داشتن و می‌شده ازشون بهره گیری کرد، با سبک‌های گوناگون یون اصول دقیقی نقالی رو عرضه بکنن. مثلا خدا بیامرز استاد خوشحالپور که در اصفهان یه سبکی رو داشتن، ایشون تا مدت‌ها آموزش میدادن،
بله
حتی تا آخرین لحظه‌های عمرشون که زنده بودن محبت میکردن، یا حتی حضوری یا مریض احوال هم شده بودن، به صورت مجازی داشتن به همین در واقع عزیزان ما در بنیاد سلوشی آموزش میدن و اون انتقال تجربه نظرم صورت گرفت. یک دوره‌های مثلا استاد عباس بهمنش حضور داشتن، الان ما تو این دوره استاد رسول نجفیان، استاد علیرضا حنیفی که میدونید اونا چهره‌ای در این حال که هنری و نمایشی هستن، توضیح در واقع سینما، تئاتر و تلویزیون هم صاحب سبک هستن.
آره به همون اندازه هم، ولی از ذات اثر یه خورده فاصله دارن و میدونید چی میگن؟
به هر روی ببینید ما تلاش
یعنی بیشتر چهره هم
نه به هر روی دارن کار میکنم. مثلا استاد رسول نجفیان شاید نگه، میدونم هر هفته شاهنامه خوانی داره در خانهشون، خیلی تئاترهای شاهنامه خوانی رو در واقع هفته تئاتر تو همه هزاره شاهنامه فردوسی به همت خودشون برزنه شخصی مثلا 5 تا نمایش فاخر شاهنامه بردن که جالب بود، مثلا با یک سبکی حتی تمثالهای از شاهنامه درست کرده بودن از نگاره های گوناگون، و فقط من دیدم مثلا تو یک روایتی ایشون فقط شاهنامه خوندن، یعنی حتی یک کلمه واژه فارسی هم به کار نبودن، شاهنامه رو خوندن از بچه کوچیک تا بزرگسال متوجه می شدن. و اصلا در یک کورسی که فیلم در واقع مستند ایشون در شبکه مستند سیما هم پخش شد، بندم تقدیر کردم که در اون فیلم هست، خاطر این از ایشون تقدیر شد در یک سال که واقعا ارزش من بود کار ایشون. ولی خب چرا استمرار پیدا نمی کنه؟ بخاطر اینکه باز ببینید ما اگر جلسه پیش هم در خدمت شما باشیم، همچنان منتظریم که مرکز ملی به نام فردوسی ساخته بشه، دفعه اولیه‌اش هم ما انجام دادیم، ولی خب بالاخره بودجه‌های حداقلی که گذاشته میشه برای نقالی، این اتفاق میفته که هر کسی در واقع به صورت تکنگاری کارهایی میکنه و رها میشه. ما در رشته دانشگاهی یا حتی رشته درسی یا مدرسه ما نداریم که حتی نقالی رو معرفی بکنه، یعنی به عنوان حتی یه درس توی مثلا کتاب هنر ما بگیم که آقا اصلا نقالی چیه، متوجه از من هستید؟ و به همین روی خب به هر ما هم تلاش این هستش که استادای مختلف هم حتی استاد شما برمزیان دانشگاهی هم که گفتی حالا فراخت کارگاه براشون گذاشتیم، فضا براشون ایجاد کردیم، در خانه داخل دعوت کردیم، در روزیش برنامه های گوناگون حضور پیدا بکنن که این انتقال تجربه صورت بگیره. ولی اینا زمانی میتونه آکادمیک باشه که بیا تو محیط دانشگاهی کنار در واقع عزیزانی که پژوهش ما همین دوره که الان در خدمت عزیزان هستیم به ویژه تو دوره مدرسی بسیاری از عزیزان دکتری زبان فارسی دارن و محبت کردن